نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانی های شروع سه‌شنبه، نخستین لحظه های اولین روز از بهمن ماه، شمایی که منتظر شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا هستید. آزاده احسادی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با بخش های متفاوت خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. و مثل همیشه مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. مینا بهارمست در استودیو است.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا اعلام کرد از روز دوشنبه اجرای برنامه اقدام مشترک میان ایران و 6 قدرت جهانی را آغاز کرده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است، از آنجایی که ایران اقدامات ملموس و قابل تصدیقی را برای اجرای تعهدات مقدماتیش آغاز کرده، جان کری وزیر خارجه هم لغو بخش از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه مطابق توافقنامه ژنو همگام با اتحادیه اروپا امضا کرده و دستورالعمل‌های لازم در این باره امروز صادر می‌شود و موضوع به کنگره نیز اطلاع داده می‌شود. در این بیانیه افزوده شده فرصتی بی سابقه برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پدید آمده و آمریکا با چشمانی باز به مذاکرات ادامه خواهد داد. همزمان اتحادیه اروپا بخش از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. اتحادیه اروپا عصر دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اساس برنامه اقدام مشترک میان ایران و گروه 5+1 و با آغاز اجرای تعهدات ایران، این اتحادیه نیز بخش از تحریم‌های ایران را برای مدت 6 ماه به تعلیق در می‌آورد. این تحریم‌ها از جمله شامل حمل و نقل فراورده‌های نفتی، خرید و فروش فلزات و گرانبها و طلا و خودروسازی ایران می شود. همزمان کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز در بروکسل گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه فوریه ادامه خواهد یافت. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد امیری مدیر کل امور پادمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی در نخستین گام برای اجرای توافقنامه ژنو روز دوشنبه با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سالهای نطنز و فردو تعلیق کرد. به گفته او رقیق سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20% نیز آغاز شده است. وندی شرمر از معاونان وزارت خارجه آمریکا عازم سوئیس شده است تا در نشست مدیران سیاسی 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته ایران شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که خانم شرمن در این نشست در روز اول بهمن ماه 21 ژانویه همچنین اجلاس ژنو 2 تا 24 ژانویه شرکت خواهد کرد. خبرگزاری تارتاس نیز روز یکشنبه گزارش داده بود که این جلسه به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تشکیل می‌شود و سرگئی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه هم از جمله شرکت کنندگان است. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید سخنان روز دوشنبه مقام‌های ایران در مورد نپذیرفتن نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه باعث یأس بانکیمون شده است. مارتین نسیرکی افزود دبیرکل سازمان ملل عمیقاً از مغایرت سخنان مقام‌های ایران با اطمینان‌هایی که اخیراً به او در مورد حمایت از بیانیه ژنو داده بودند دلسرد شده است و در حال بررسی گزینه‌هایش در این مورد است. مقام‌های وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تایید دریافت دعوتنامه بانکیمون بار دیگر اعلام کردند که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرطی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 نمی‌پذیرد. عربستان سعودی میگوید ایران واجد شرایط حضور در نشست صلح سوریه در سوئیس نیست برای اینکه به طور علنی نتیجه کنفرانس قبلی را که در آن خواستار تشکیل دولت انتقالی در سوریه شده نپذیرفته است. خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از یک منبع رسمی این کشور گفته است که ایران موضعش را در این باره به طور علنی اعلام نکرده، به ویژه که نیروهایش هم در کنار نیروهای بشار اسد با مخالفان می‌جنگیدند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید انتظار دارند دبیرکل سازمان ملل دعوتش را از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 پس بگیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام که نامش برده نشده گفته است ایران نتایج نشست ژنو 2 را که در آن بر لزوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه تاکید شده نپذیرفته است، همچنین با توجه به اینکه ایران میزان قابل توجهی از نیازهای نظامی و اقتصادی حکومت بشار اسد را تامین می‌کرده و به جای کمک به کاهش تنش سبب دامن زدن به آن شده، معلوم نیست که حضور جمهوری اسلامی در این نشست چه کمکی به حل مسئله میتواند بکند؟
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، اجرای توافق ژنو از روز دوشنبه ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را تلیخ کرد.
خونسا کردن ظرفیت بالقوه است که میتونست ایران رو به یک قدرت نظامی تبدیل بکنه.
و آمریکا همچنان از سازمان ملل خواسته دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 رو پس بگیره. همراه ما بمونید تا 40 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا. بشنویم از وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز دوشنبه اطلاعاتی رو در مورد برطرف شدن موقت و محدود بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. این اطلاعات به شکل 15 پرسش با 15 پاسخ منتشر شده. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن این اطلاعات رو ترجمه کرده و با ما روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای صدیقی، آیا بر اساس این بیانیه‌ای که منتشر شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا، شهروندان آمریکایی میتونن در 6 ماه آینده با ایران داد و ستد کنن؟
شهروندان آمریکایی و یا شرکت‌های آمریکایی که مالکیت اونها حتی در اختیار غیر آمریکاییان هست، همچنان از داد و ستد با ایران منع خواهند بود. حتی اجازه نخواهند داشت در زمینه‌هایی که به طور موقت رفع تحریم شده مشارکت داشته باشند، مگر اونکه از طرف خزانه‌داری مجوز ویژه‌ای برای اونها صادر شده باشه. صرف نظر از موارد انسانی، وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده که اینها هم زمینه بسیار محدودی دارن، مانند صدور مواد دارویی. سیاست دولت آمریکا بر منع داد و ستد با ایران استوار هست، ولی شهروندان و شرکت‌های آمریکایی میتونن به طور کلی و با کسب مجوز به داد و ستد کالاهای نودوستانه با ایران بپردازن. آزاده؟
بله. در بخش دیگه از این مسائل، موردی مربوط به اجازه صدور موقت فرآورده‌های پتروشیمی عنوان شده. آیا اشخاص حقیقی و حقوقی ایران هم شامل این تسلیحات شدن؟
اشخاص حقیقی نه، ولی اشخاص حقوقی بله، و نام 14 شرکت ایرانی در برگه اطلاعاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا ذکر و تاکید شده که این 14 شرکت تنها میتونن صرفاً در صادرات فرآورده‌های پتروشیمی ایران عمل بکنن.
در این فهرست 14 شرکتی کدوم یک از این شرکت‌ها مهم هستند؟
اونهایی که بسیار مهمن و شناخته شده هستند، مثل شرکت پتروشیمی موسوم به بندر امام، شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی تبریز هستند.
بله. آقای صدیقی، پرداخت مبلغ 4,200,000,000 دلار که گروه 5+1 موافقت کرده از منابع مالی منجمد شده ایران در خارج در اختیار دولت ایران قرار بگیره، چطور انجام میشه؟ به چه شکلی این پروسه طی میشه؟
این مبلغ 4,200,000,000 دلاری که رقم بسیار اندکی از منابع مالی ضبط شده ایران در خارج است، در 8 قسط پرداخت خواهد شد. قسط اول به مبلغ 550,000,000 دلار در اول فوریه 9 بهمن ماه پرداخت میشه. قسط دوم هم یک ماه بعد به مبلغ 450,000,000 دلار خواهد بود که مشروط به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر کامل شدن رقیق شدن نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 20% دولت ایرانه. آخرین قسط هم به مبلغ 550,000,000 دلار پس از تایید آژانس بازم از کامل شدن اجرای تعهدات ایران در 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه آینده خواهد بود. پرداخت 5 قسط دیگه هم در این فاصله 6 ماه عملی میشه که دارای شرایطی است.
و بله، و اینکه برای معاملات مربوط به کالاهایی مثل مواد خوراکی و دارویی و تجهیزات پزشکی چه شرایطی باید طی بشه؟
به طور خلاصه داد و ستد برای کالاهای کشاورزی و مواد دارویی و از این قبیل کالاها توسط غیر آمریکاییانی که در فهرست تحریم ها قرار ندارن انجام خواهد شد. در این ماده اضافه شده که افراد حامی برنامه هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی در ایران و سیستم‌های پرتاب این سلاح‌ها ببخشین و پشتیبانان آنچه که با عنوان پشتیبانان ایرانی تروریسم بین الملل آمده در این گونه داد و ستدها دخالتی نخواهند داشت، ولی در هر حال لازم خواهد بود که کانال‌های غیر آمریکایی و خارج از فهرست تحریم‌ها هم پیش از نهایی کردن خرید و فروش این گونه کالاها به وبسایت وزارت خزانه داری مراجعه بکنن که به طور مفصل جزئیات این شرایط در اونجا درج شده. اجازه بدین آزاده که به همین مطالبی که عرض کردم بسنده کنیم که مشروح اون از حوصله این مجله خارج خواهد.
متشکرم از شما. نادر صدیقی همکار من در واشنگتن بود و در مورد اطلاعاتی شنیدید که وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش در مورد برطرف شدن موقت و محدود بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود. همونطور که شنیدید روز دوشنبه نخستین گام توافق هسته‌ای ژنو برداشته شد و ایران غنی‌سازی اورانیوم 20% رو تعلیق کرد و قرار هست که اورانیوم 20% غنی شده خودش رو هم اکسید یا رقیق کنه. ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در همین زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% رو رقیق کردن اون از لحاظ فنی به چه معناست؟
عملا برگشتن ایران به وضعیت اتمی که در سال 1950 داشت و یا برنامه‌ای که از نیمه دهه 70 یعنی بعد از جنگ پیگیری شده بود و ایران می‌خواست به نوعی به ظرفیتی دست پیدا بکنه که نمی‌دونست آیا در انتهای راه به این مقصد خواهد رسید یا خیر. اون چیزی که حالا اتفاق می‌افته تدریجا و گام به گام خونسا کردن ظرفیت بالقوه است که میتونست ایران رو به یک قدرت نظامی تبدیل بکنه. ایران با ظرفیت محدود غنی‌سازی هیچ وقت نمیتونست به عنوان تغذیه کننده حتی یک راکتور اتمی در قالب تولید کننده سوخت اتمی در بیاد. بنابراین هدف نهایی برای بقیه دنیا روشن بود که ایران قصد داخل شدن به ظرفیتی رو داره که بتونه مبادرت بکنه یا به یک آزمایش اتمی و یا این ظرفیت رو در اختیار داشته باشه. حالا با رقیق کردن اورانیومی که در اختیار داشته فاصله میگیره با اون ظرفیت و اون اورانیوم 20% غنی سازی شده هم که در اختیارش بود و میتونست با کم کردن زمان تبدیل اون به اورانیوم با غلظت نظامی به اون ظرفیت دست پیدا بکنه، حالا چند قدم بزرگ هم از اون راه برمیگرده. عملا میلیاردها هزینه‌ای که در طول چند سال گذشته صورت گرفته بود برای تکمیل چرخه سوخت اتمی و دست پیدا کردن به اورانیوم با غلظت بالا به خانه اول بازگشت داده میشه.
با توجه به این چیزی که شما گفتید آقای تقی‌زاده و اینکه به خانه اول بازگشت داده شده، ایران مدام تاکید داره که این اقدامات برگشت پذیر هست. آیا لحاظ فنی این اتفاق واقعا امکان پذیره؟
بدون تردید طبیعی است که دانش فنی این کار در ایران وجود داره و اون چیزی که به عنوان مواد خام و تجهیزات مورد استفاده ایران میتونه قرار بگیره در ایران وجود داره، ولی آیا باید بپرسیم که جمهوری اسلامی اگر واقعا ظرفیت اقتصادی و قدرت تحمل تحریم ها رو داشت به برگشتن به این وضعیت برگشتن چند قدم به عقب رضایت میداد یا خیر؟ طبیعتا اگر که اون چیزی که ایران داوطلبانه پذیرفته نقض بشه و ایران بخواد به این تعهدات پشت بکنه، وضعیت برمیگرده به همون جایی که امروز بوده، یعنی اعمال تحریم‌های بیشتر، قطع صادرات نفت ایران که به نظر نمی‌رسه قدرت تحمل اون رو وضعیت اقتصادی ایران داشته باشه و به این علت به این توافق موقت تن دادن. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید در هر زمانی این تعهدات داوطلبانه قادر به برگشت داده شدن هستند.
و البته آقای تقی‌زاده با توجه به موضوعی که کاتین اشتون اعلام کرد و گفتش که مشکلات و سختی‌های زیادی در راه هست و خودش هم تاکید کرده که نمیدونه کدوم مشکل تر هست، هم باید با 5+1 مذاکره کنه هم با ایران، شما فکر می‌کنید دقیقاً کدام بخش مشکل هست؟ به چه دلیل تاکید کاتین اشتون این هستش که همچنان این مشکلات ادامه داره؟
آمریکا یک وسیله رو علیه ایران به کار گرفت که نشون داد هم به دولت آمریکا هم به ایران که بسیار موثر اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مبادلات خارجی ایران و همینطور نفت ایران. زمانی آمریکا تصمیم گرفت که از این سلاح استفاده حداکثر به عمل نیاره که ایران نشون داد آماده برگشتن و یا برگرداندن برنامه اتمیش به خونه اول هست، ولی هنوز در داخل ایران و در منطقه قدرت‌هایی هستند که با مفاد توافق روی موافق ندارند. هنوز دولت کنونی ایران از اعمال مفاد توافق به افکار عمومی پرهیز میکنه. یعنی همین حالا که ما با هم صحبت میکنیم، به جای تعلیق فعالیت در فردو، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام میکنه که فردو به فعالیت خودش ادامه خواهد داد، ولی با اورانیوم قرین شده در حد 5% و نه 20%. و سوال این است که اگر شما میخواید اورانیوم با 5% غلظت قرینی بکنید، وقتی در نطنز جا برای 60,000 سانتریفیوژ است، چه ضرورتی داره که شما 1500 سانتریفیوژ رو در فردو با هزینه سنگین به کار بگیرید و اورانیوم 5% قرینی سازی کنید؟ بنابراین افکار عمومی در داخل، اصولگرایان، نظامیان در داخل ایران یک مانع هستند و همینطور قدرت‌های منطقه‌ای من جمله عربستان و اسرائیل که مخالف این توافق هستند و همینطور کنگره آمریکا که در درون اون لابی اسرائیل دارای قدرت بسیار بزرگی است. اینها موانعی هستند که هم دولت و هم حاکمیت جمهوری اسلامی از یک سو و هم گروه پنج به علاوه و به خصوص آمریکا برای وارد شدن به مرحله‌ای که ایران در صورت تکمیل به طور کامل از ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی نظامی محروم خواهد شد، تا اون مرحله این توافق رو پذیرفتند، ولی در مرحله وارد شدن به اون فیز که فیز نهایی هست، مرحله نهایی هست، باید این مشکلات رو مورد ملاحظه قرار دادن. راهی است بسیار بسیار دشوار و داخل شدن در مرحله نهایی به مراتب پیچیدگی هایی خواهد داشت که از مرحله توافق داوطلبانه و موقت بسیار زیادتر خواهد.
رضا تقی‌زاده بود تحلیلگر مسئله ایران و مسئله هسته‌ای، با او صحبت کردیم ساعتی پیش، اما نظر شما رو هم در مورد این موضوع پرسیدیم، در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 20% و اینکه بخشی از تحریم‌ها علیه ایران به حالت تعلیق در اومده. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این مسئله چطور فکر می‌کنید.
توافق 5+1 و اروپا و انجام دادن قدم اولیه طرف ایران میتونه به ناملایمات اقتصادی که مردم ایران درگیرش هستن کمی سر و سامون بده و امیدوارم جامعه جهانی پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریست جهانی و همچنین زیر پا گذاشتن کامل حقوق بشر در ایرانو ندیده نگیرن و مردم ایرانو تنها نذارن.
تنها فشاری که داریم میاره به عنوان یه ابزار روانی دارن از این انرژی هسته ای استفاده میکنن که هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداره. ما یک دونه راکتور داریم، دو دونه راکتور داریم و این همه میخوایم غنی سازی کنیم. خب به چه دردمون میخوره؟ این یک. بعدم این که اصولا این یه بازی روانیه که رژیممون به اینجوری با همون تعادل توی جامعه و اینا برقرار میکنه، وگرنه فقط پولا میره اون بعد صرف خرجای دیگه میشه، همینجوری هم از جیب ملت خرج میشه.
خواستم بگم این اثرات کنفرانس ژنو از چند روز قبل در بازار تهران در کل ایران اثرشو گذاشته و مردم بسیار خوشحالن از این مسئله. من تبریک میگم به دولت آقای روحانی و ننگ بر دولت گذشته که این واقعا برای خودش ننگ بشر بود، بشریت بود، دولت گذشته که مردم رو به این وضع سیاه نشون. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. این شماره پیامکگیر رادیو فرداست. تنها ساعاتی بعد از دعوت غیر منتظره سازمان ملل از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2، کنفرانس مرتبط با بررسی شرایط بحرانی در سوریه، واکنش های بسیاری به این دعوت نشون داده شده به نحوی که ممکنه این کنفرانس برگزار نشه. از سمیرا قرایی بشنویم.
بانک مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، صبح روز دوشنبه 30 دی رسماً دعوت سازمان ملل متحد برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 را پذیرفت، اما هنوز حضور این کشور در کنفرانس مربوط به حل بحران سوریه در حاله ای از ابهام قرار دارد. خانم افخم صبح روز دوشنبه اعلام کرده بود که ایران بدون وجود هیچ گونه پیش شرط در کنفرانس ژنو 2 شرکت می کند و این در حالی است که ایالات متحده از سازمان ملل خواسته تا برای ایران یک پیش شرط بگذارد. پیش شرط قبول تام و تمام نتایج کنفرانس ژنو 1 را که در سال 2012 برگزار شد و در آن بر لزوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه تاکید شده بود. از آن سو خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که گروه‌های مخالف اسد در سوریه تهدید کردند که اگر ایران، یکی از متحدان اصلی سوریه در منطقه، در این کنفرانس شرکت کند، آنها به این کنفرانس نخواهند آمد. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در پی این واکنش‌ها از طرف‌های مخالف خواسته تا بیش از هر چیز نیازهای مردم سوریه را در نظر بگیرند.
رایزنی‌های فوری در پیش رو داریم و بعدتر درباره آن صحبت خواهم کرد. فقط از همه آنهایی که درگیر این مسئله اند، می‌خواهم که بیش از هر چیز به نیازهای مردم سوریه فکر کنند.
سامانتا پاور، نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل، نیز ایران را ملزم به قبول نتایج کنفرانس ژنو 1 کرده است.
ایران باید به صراحت و به شکل رسمی تمایل خود را برای پذیرفتن و به رسمیت شناختن نتایج کنفرانس ژنو 1 نشان دهد. این حداقل کاری است که ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه باید انجام دهد.
حضور ایران مشروط به پذیرفتن امکان تشکیل دولت انتقالی در سوریه است و دولت ایران نیز تنها حضور بدون پیش شرط را قبول دارد. از آن سو نیز در صورت حضور ایران، مخالفین بشار اسد در این کنفرانس حاضر نخواهند شد و به همین خاطر آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، ممکن است برگزاری کنفرانس ژنو 2 به آینده ای نامشخص موکول شود.
از سمیرا قرایی شنیدید در مورد مسائل مرتبط با نشست ژنو 2 که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. یک مقام رسمی دولت آمریکا گفته تا زمانی که ایران رسماً ضوابط حضور در کنفرانس ژنو 1 برای پایان دادن به بحران سوریه و اهداف این کنفرانس را نپذیره، شایسته شرکت در این نشست نیست و دعوت دبیرکل سازمان ملل از این کشور باید پس گرفته بشه. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، با ماست. آقای هاشمیان، ائتلاف ملی سوریه هم یک ضرب العجل 6 ساعته برای دبیرکل سازمان ملل تعیین کرد و گفت که دعوتش را از ایران پس بگیره. گویا هنوز اتفاقی نیفتاده، زمان زیادی هم تا برگزاری کنفرانس باقی نمانده. چه اتفاقی میفته؟
اون چه که در واقع منابع ائتلاف ملی سوریه در اینجا، یعنی در شهر استانبول صحبت میکنن، قراره که آقای دبیرکل سازمان ملل تا ساعتی دیگر در واقع کنفرانس خبری داشته باشه و در این موضوع صحبت کنه، ولی تا حالا هم علائم این کنفرانس مشخص نشده. اینا انتظار دارن یا خیلی هم امیدوارن، اونطور که من میبینم، که آقای دبیرکل دعوت خودش رو از ایران پس بگیره. خب اگه چین کاری هم صورت بگیره و آقای دبیرکل این کارو انجام بده، اون موقع در جهت مقابل هم مسائل دیگه مطرح بشه. ممکنه مثلا روسیه بیاد موضوع عدم شرکت عربستان رو مطرح کنه، یعنی بگه حالا که ایران خارج شده، عربستان هم بایستی خارج بشه، و بنابراین قضیه خیلی بغرنج میشه. و چیزی که در نتیجه ممکنه پیش بیاد این که یک بار دیگه این کنفرانس که بسیار حائز اهمیت بود و با مشکلات خیلی زیادی به این نتیجه رسید که در چهارشنبه آینده برگزار بشه، به بن‌بست برسه.
با این حساب آقای هاشمیان، از اونجایی که به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل هم در یک بیانیه مشخص گفته که اگر قرار باشه ما موارد مطرح شده در توافق ژنو 1 رو که تابستان سال گذشته برگزار شد بپذیریم، در این کنفرانس شرکت نمی‌کنیم، ولی موارد و شرایطی که برای ایران تعیین شده، هم از طرف دبیرکل سازمان ملل و هم از طرف عربستان و آمریکا، و تاکیدهایی که اپوزیسیون سوریه میکنه، این هست که ایران باید این موارد رو بپذیره. با وجود نپذیرفتن این شرایط، آیا احتمال حضور ایران هست؟
من بعید می‌دونم که ایران بدون پذیرفتن شرایط ژنو یک در ژنو دو شرکت کنه، به این دلیل که ژنو یک مورد حمایت یک قطعنامه از سوی شورای امنیت قرار گرفته، قطعنامه 2018 که به این مناسبت تصویب شد و در واقع تاکید میکنه بر تمام بنودی که در ژنو یک آمده، از جمله تشکیل یک دولت انتقالی. بنابراین الان تمام کشورهایی که دعوت شدن در ژنو دو همه اصول و مبانی ژنو یک را قبول کردن و تنها دولتی که قبول نکرده دولت ایرانه و این به نظر من خیلی موضع ایران را مشکل میکنه، همینطور موضع کشورهایی که از ایران حمایت میکنن و به شدت خواهان مشارکت ایران هستن هم مشکل میشه.
آقای هاشمی، میتونید خیلی کوتاه اشاره کنید موارد مهمی که در ژنو یک مطرح شده و ایران میگه ما اینها رو نخواهیم پذیرفت چه هست؟
در واقع تشکیل یک دولت انتقالی، تبادل اسرای جنگی، دولت انتقالی بایستی بر دستگاه‌های امنیتی، ارتش و جهازهای مربوط به اینها اشراف کامل داشته باشه، بنابراین اون اهرم‌های قدرت از دولت آقای بشار اسد باید منتقل بشه به یک دولت انتقالی. اینها مهمترین بنودی که بایستی مطرح بشه در ژنو دو.
خیلی متشکرم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه با رادیو فردا بود و در مورد حواشی نشست ژنو دو شنیدید که قرار هست و احتمال داره که روز چهارشنبه برگزار بشه. اما بشنویم در مورد گزارش‌های مختلفی که به دنبال علت مرگ دو کارگر زن در سانحه آتش‌سوزی روز یکشنبه در یک کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری در تهران اتفاق افتاد. جزئیات بیشتر رو از الهه روانشاد بشنویم.
کارگاه تولید پوشاکی که پیش از ظهر روز یکشنبه دچار آتش سوزی شد در ساختمانی 5 طبقه قرار داشت و هنوز در مورد علت آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است. اما آنچه که در مرکز توجه قرار گرفته است مرگ دو کارگر زن بود که از پنجره آویزان بودند و دیگر تاب نگه داشتن سنگینی خود را نداشته و به پایین سقوط کردند. خبرگزاری ایسنا از اطفاء حریق تنها 30 دقیقه پس از آغاز آن خبر داد. خبرگزاری فارس اما روز دوشنبه به نقل از یکی از شاهدان عینی در محل آتش سوزی در خیابان جمهوری خبر داده که عملکرد نیروهای آتش نشانی خوب نبوده است. شاهد عینی گفته است نیروهای اعزامی آتش نشانی بدون تشک نجات در محل حاضر شدند و نردبانی نیز که با خود داشتند کوتاه بود. شاهد عینی آتش سوزی به خبرگزاری فارس گفته است کوتاهی نیروهای آتش نشانی در انجام عملیات نجات به مرگ دو کارگر زن انجامید. خبرگزاری فارس در این حال از قول جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران همه چیز را خوب توصیف کرده و افزوده دو تن از خانم‌های فعال در این تولیدی پوشاک از پنجره‌های طبقه پنجم آویزان شده بودند که به دلیل ناتوانی در حفظ طولانی مدت‌تر خود به زمین سقوط کردند. او گفته است که بلافاصله نردبان‌های آتش نشانی در محل‌های مناسب مستقر شدند و 8 نفر دیگر که در حال سقوط بودند نجات یافتند و 15 نفر نیز که در راه پله‌های ساختمان گرفتار شده بودند به وسیله آتش نشانان نجات یافتند. اما خبرگزاری مهر به نقل از همین سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در تشریح جزئیات سقوط مرگبار دو کارگر زن آورده است که نخستین گروه آتش نشانان 3 دقیقه بعد از شروع آتش سوزی در محل حادثه حاضر شده بودند. هنگام رسیدن آنها دو کارگر زن از پنجره ها آویزان بودند و بدون توجه به هشدارها و تذکر آتش نشانان قصد پرتاب خود به پایین را داشتند. او می افزاید در همان لحظه یکی از نردبان های هیدرولیکی که مستقر شده بود به دلیل اشکال فنی در قطعات کامپیوتریش باز نشد و تا جایگزینی نردبان دوم 2 دقیقه طول کشید و در این زمان یکی از آنها خود را به پایین پرت کرد و نفر دوم هم بعد از باز کردن نردبان خود را به پایین انداخت. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران به خبرگزاری مهر گفته است ترس و عجله این دو زن و عدم توجه آنها به توصیه های آتش نشانان مرگ دلخراش آنها را رقم زد. 3 آتش نشان نیز هنگام اطفاء حریق در این ساختمان مصدوم شدند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ برتر روز دوشنبه برای ادای توضیحاتی درباره پرونده فساد و تبانی در فوتبال ایران به مجلس شورای اسلامی رفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به حضور علی کفاشیان و مهدی تاج در جلسه امروز اصل 90 خاطر نشان کرد، حضور این دو نفر در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال بوده تا اطلاعاتی از آنها اخذ شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین از پیگیری پرونده بابک زنجانی، میلیاردر معروف و مالک باشگاه راه آهن خبر داد که ماه گذشته بازداشت شده بود. در ادامه رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا، بامداد امروز در بخش زنان باز هم شگفتی رقم خورد. ماریا شاراپووا، تنیسباز سرشناس روس و بخت شماره 3 قهرمانی، با نتیجه 1-2 به دومینیکا سیبولکووا از اسلوواکی باخت و حذف شد. روز گذشته هم سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول زنان جهان با قبول شکست از آنا ایوانوویچ سربستانی حذف شده بود. دیشب در هفته 20 فوتبال لالیگای اسپانیا، دو صدرنشین جدول بارسلونا و اتلتیکو مادرید مقابل حریفان متوقف شدند تا رقابت در صدر جدول برای قهرمانی داغ‌تر شود. بارسا در زمین لوانته به تساوی 1-1 رضایت داد و اتلتیکو مادرید هم با همین نتیجه برابر سویا متوقف شد. با رقم خوردن این دو نتیجه، بارسلونا و اتلتیکو مادرید با 51 امتیاز همچنان در رتبه های اول و دوم ایستاده اند. رئال مادرید هم شانه به شانه این دو تیم با 50 امتیاز سوم است. تیم فوتبال آسه میلان که به دلیل کسب نتایج ضعیف در فصل جاری سری آی ایتالیا هفته گذشته نیمکت مربیگری خود را به کلارنس سیدورف هلندی سپرده بود، دیشب در اولین دیدار به رهبری او با 1 هلاس ورونا را شکست داد و در رتبه 11 جدول قرار گرفت. اما دیگر تیم میلانی اینتر میلان در زمین جنوا با 1 مغلوب شد و در مکان 5 ایستاد. و از سوی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، آندرس اینیستا، بازیکن خط میانی تیم بارسلونای اسپانیا، به عنوان بهترین هافبک بازیگردان سال 2013 معرفی شد. در این فهرست مسعود اوزیل آلمانی از آرسنال و آندره پیلوی ایتالیایی از یوونتوس بعد از اینیستا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که بیدارید و همراه رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. ادامه میدیم این برنامه زنده رو تا حدود 15 دقیقه آینده و بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید بعد از خبرهایی که مینا بهارمس برای ما میخونه.
با سلام دوباره. آمریکا اعلام کرد از روز دوشنبه اجرای برنامه اقدام مشترک میان ایران و 6 قدرت جهانی را آغاز کرده است. در بیانیه کاخ سفید آمده است، از آنجایی که ایران اقدامات ملموس و قابل تصدیقی را برای اجرای تعهدات مقدماتی اش آغاز کرده، جان کری وزیر خارجه هم لغو بخش از تحریم های ایران را برای مدت 6 مطابق توافقنامه ژنو همگام با اتحادیه اروپا امضا کرده و دستورالعمل های لازم در این باره صادر می شود و موضوع به کنگره نیز اطلاع داده می شود. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید سخنان روز دوشنبه مقام‌های ایران در مورد نپذیرفتن نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه باعث یأس بانکیمون شده است. مارتین نسیرکی افزود دبیرکل سازمان ملل عمیقاً از مغایرت سخنان مقام‌های ایران با اطمینان‌هایی که اخیراً به او در مورد حمایت از بیانیه ژنو داده بودند دلسرد شده است و در حال بررسی گزینه‌هایش در این مورد است. مقام های وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تایید دریافت دعوتنامه بانکیمون بار دیگر اعلام کردند که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرطی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 نمیپذیرد. کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، پس از 1.5 تعویق انتخابات، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران عصر دوشنبه برای انتخاب رئیس، دبیرکل، نواب رئیس و 6 عضو هیئت اجرایی این کمیته برگزار شد و کیومرث هاشمی با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان 10 رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقلاب جایگزین محمد علی آبادی شد. کیومرث هاشمی قبلا از جمله به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی، رئیس مرکز سه ورزش قهرمانی و سرپرست فدراسیون فوتبال فعالیت کرده و قائم مقام حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و ورزش بوده است.
متشکرم مینا بهامست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. در سایت ما فراموش نکنید که اخبار منتشر میشه هر چند دقیقه یک بار و میتونید اخبار رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر radiofarda.com. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد سه‌شنبه یکم بهمن ماه با یک برنامه ادبی به پایان میرسونیم. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه‌ای هست که امشب خواهید شنید و درباره ادبیات هست و اگر همراه بشید با مهرداد قاسمفر میتونید جزئیات بیشتر رو هم بشنوید. ممنونیم که با ما بودید در مدتی که گذشت و امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا باشید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. ابتدا نگاهی میکنیم به چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته رو خواهید شنید. و ما ابتدا خبرها. مهدی قبرایی مترجم ناماشنا از 5 کتاب چاپ اولی میگه که همچنان در ارشاد متوقف مونده و شامل 2 رمان همینگویه که به گفته او 6 ساله در وزارت ارشاد منتظر مجوز نشر موندن. آقای قبرایی در صحبتاش با خبرگزاری ایسنا گفته که در وزارت ارشاد فعلی نسبت به دولت قبلی در امر سانسور هیچ تفاوتی ایجاد نشده. سرانجام رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد که به دلیل مسئولیت مستقیم در امر سانسور و رابطش با ناشران و نویسندگان از حساسیت بالایی برخوردار تعیین شد. علی شجاعی ساین. آقای ساین سالهاست که از مدیران منصوب از دوران محمود احمدی نژاد در مؤسسه خانه کتاب بوده. دو کتاب از خورخه لوئیس بورخس با عنوان تاریخچه عمومی از بی‌عدالتی و شرارت و گزارش برودی و با ترجمه مانی صالحی علامه در نشر کتاب پارسه در تهران منتشر شده. مانا نیستانی کارتونیست و روزنامه نگاریه که علاقه بسیاری به تجربه در خلق آثار مصور یا همون کامیک بوک داره. نتیجه این علاقه خلق شخصیتی به نام آقای کا و انتشار 4 کتاب از داستانهای مصور با محوریت همین کاراکتره. 4مین کتاب از این مجموعه که 3 اون در ایران منتشر و مورد استقبال واقع شده بود به تازگی از سوی نشر الکترونیک مردمک در دسترس خوانندگان قرار گرفته. مانا نیستانی در حال حاضر ساکن پاریسه. خوش اومدی مانا به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بگو که شخصیت آقای کا کی و چطور متولد شد؟
شروع قضیه راستش ماده تقریبا 15 سال پیش بود، وقتی که توی نشریه توانا کار میکردم در دوران اصلاحات و نشریه توانا قرار بود به صورت نشریه تمام کمیک در بیاد. من پیشنهاد دادم که کمیک استریپ دنباله‌دار کار بکنم و شخصیت آقای کار اونجا درست کردم. هدف هم این بود که داستان مصوری کار کنم که به مسائل روز جامعه اون موقع اشاره بکنه و هفته به هفته با اخبار روز جلو بره و مشخصا هم می‌خواستم قصه زنجیره‌ای رو بهش اشاره بکنم و وضعیت روشن فکرام. برای همین می‌خواستم یک کاراکتری داشته باشم که نویسنده شاعر باشه، اما در طول داستان هیچ وقت نه نویسندگی بکنه نه شعر بگه، فقط مشغول در حقیقت تعقیب و گریز با یک سری قاتلین اسمشون رو گذاشتم کلاشاپویی و به نوعی نماد عناصر خودسر بودن یا اطلاعاتیایی بودن که در حقیقت نویسنده رو تحت فشار قرار میدادن. این تبدیل شد به آقای کا و چون فضا خیلی کافکایی بود، فضا خیلی ترسناک و هول‌انگیزی بود، اسمش رو یه جور ادای دین گذاشتم به جوزف کا توی کتاب قصر و محاکمه کافکا.
خب بعد از اون خانه اشباح رو منتشر کردی، در واقع هر دو کتاب یک جور حال هوا رو دنبال میکرد.
در واقع کتاب اول خیلی با وقایع روز بیشتر شوخی شده بود کتاب دوم خانه اشباح رو من مستقیما برای کتاب کار کردم، این اصلا به قصد کتاب کار کردم. قبلی رو همون پابرقی ها رو کنار هم گذاشتم و تبدیل شد به کتاب، شد کابوس. کتاب دوم رو مستقیما برای کتاب کار شد و یک مقدار برای همین شوخی با مسائل روز درش کمتر شده بود و فضای کلی سیاسی اجتماعی جامعه مورد نظر بود. در کتاب سوم که سال 83-84 منتشر شد، پازل عاشقانه آقای کا، جنبه فانتزی و سورئال بیشتر شده بود باز هم، ولی همچنان اشاره به فضای سیاسی اجتماعی وجود داشت.
یک نکته‌ای که درباره این کاری که تو انجام میدی و این شخصیت داستان مصوری که خلق کردی و این رو تو کتاب چهارم هم تا اینجا ادامه دادی این هست که تقریبا میشه گفت برای اولین بار هست در ایران ما شاهد چون چیزی هستیم، یعنی به این کامیک استریپ به این معنا. با توجه به این موضوع فکر میکنی که اولین نفر باشی؟
همچین ادعایی نکردم، دقیقا مطمئن نیستم و نمیدونم، شاید در ژانر خودش و نوع خودش بتونم بگم بله، ولی میدونم که قبل از من مثلا آقای جواد علیزاده مجموعه های 30-40 صفحه‌ای در آوردن به صورت پراکنده درباره فوتبال بود و خیلی فان برگزار میکردن. یا یادم هستش که یه سری از این نهادهای دولتی کتاب پروپاگاندایی میدادن، مثل سپاه بود یا وزارت دفاع بود، یادم نیست کدوم از وزارتخونه‌ها بود، درباره جنگ سری کامیک سفارشی کار کرده بود. اینا خیلی برای فروش و عرضه نبودن، بیشتر به نظر من برای پر کردن بیلان در حقیقت سالانه فرهنگی اون نهاد بودن. به نوعی میشه گفت لااقل کم نظیر بود در دوره‌ای که شروع کردم این کار رو به صورت کتاب در آوردم.
فکر می‌کنید تفاوتش چیه؟ یعنی آیا دست تو رو به عنوان یک داستانگو یا به عنوان یک کارتونیست باز میگذاره برای طرح مسائلی که در تک فریم های یک کارتونیست نمیشه ارائهش داد؟ چرا قصه نمینویسی؟ چرا به این شکل ارائهش میدید؟ امتیازش چیه؟
دقیقا همین قضیه. ببین یک چیز بینابین هست، یعنی مدلی از قصه گویی و داستانگویی با تصویر هست، یک به نظر من یک چیز هست بین سینما و ادبیات، برای همین هست من دوست دارم. مصور هست، با تصویر قصه تعریف میشه، در نتیجه یک امتیازی بهش میده، یک خاصیتی بهش میده، مدیای جداگانه‌ای هست برای خودش، خیلی از سینما تأثیر گرفته و خیلی روی سینما تأثیر گذاشته در طی دهه های متفاوت و مختلف. و میتونم بگم که در ایران مسئله این بوده که ما متاسفانه هیچ وقت به صورت در حقیقت اون چیزی که خارجی ها بهش میگن مینستریم یا جریان اصلی ما این قضیه رو نداشتیم و برای همین شاید یه مقدار عجیب یا غیر عادی به نظر بیاد که ناگهان این وسط با یک گرافیک نوبل شروع شده، با یک داستان مصور اندکی متفاوت تر با مخاطب خاص‌تر شروع شده که کار من بوده، در حالی که ما هنوز جریان اصلی توی ایران نداشتیم.
خب من ماجراهای آقای کایی که تو تا به حال نوشتی از همون اولی تا الان، یعنی از همون کابوس تا خانه اشباح و پازل عاشقانه و این آخری اوگوپسی، تماما مخاطبش برخلاف داستانای مصوری که یعنی در واقع بدنه اصلی داستان مصوری که در جهان تولید میشه، مخاطبش نوجوانان به پایین نیستن، تینیجران نیستن، مخاطبش آدمای بزرگسالن، مخاطبش حتی میشه گفت طبقه کتابخونه که به طنز جدی علاقه مندن، یه جوری مخاطبانش بیشتر مخاطبان خود تو هن در حوزه کار. در این حال سیاسفید اینا رو کار میکنی، رنگ اونجا جایی نداره، حتی فضاهایی که در کار تولید میکنی به رغم طنز میشه گفت طنز سیاه بعضی جاهاش هست که مشخصه قصه های آقای کا میشه. این نوع سمت‌گیری تو چرا اتفاق میفته؟ آیا عمدیه یا اینکه تو همینی؟
اینا بگم که به هر حال مدلی که من کار میکنم احساس میکنم که بله مخاطبش بزرگسال هست، اما بزرگسالی که یه مقدار روحیه کودکانه داره، توش از شوخی های سیاه و جدیتر و ایده های جدیتر شما میتونید پیدا بکنید تا شوخی های شاید خیلی به نظر چیپتر بیاد، مثل کار میل بروکس. یعنی برای اینکه نهایتا من احساس میکنم که کار دوستانم که کارم کار مفرحی هم باشه، این چیزی که آره میتونم بگم چیزی که من هستم، از یه طرف یک روحیه در حقیقت کودک مانند در وجودم دارم، کودک درونم رو دوست دارم، در کارم خودش رو نشون میده، از اون جهت از طرف دیگه دغدغه‌های دیگه دارم. در نتیجه شما همه اینا رو میتونید ببینید و تکنیکی که بلدم لااقل میتونم بگم کار با سیاه قلم و سیاه سفید هست و فضایی که پیدا کردم و دنیایی که پیدا کردم که با این تکنیک تعریف کنم تا الان متناسب با این تکنیک بوده و همدیگر سعی کردم که اینو کامل بکنه.
خب برگردیم به این کتاب آخرت هوگوپسی. تو سه تا کار اولت رو زمانی منتشر کردی که در ایران بودی و در مطبوعات ایران فعال بودی و در خود ایران چاپ شدن، چه در مطبوعات چه در به صورت کتاب، اما کتاب چهارمت رو در خارج از ایران بعد از چند سال مهاجرت منتشر منتشر کردی. به وضوح دیده میشه تأثیر در ایران نبودن، برداشته شدن بحث سانسور یا مثلا به محافظه‌کاری هایی که نویسنده مجبور در ایران رعایت بکنه به دلیل مختلف کتابش در بیاد اساسا اجازه انتشار داشته باشه. خود تو در چه بخشی بیشتر میبینی تأثیر نبودنت رو در ایران در این آقای کایی که الان در خارج از ایران تولید شده؟
شاید بعد نباشه این نکته رو بگم که یکی از اولین تم‌های این کتاب وقتی که من زندان افتادم و در سلول بودم اونجا به ذهنم رسید، راجعش حتی اتودای اولیه اونجا کشیدم. خب یعنی میخوام بگم که همش خارج از ایران ساخته نشده، یه سری ریشه در همون اتفاقاتی داشت که در ایران افتاد، ولی خب طبیعتاً عدم حضور در ایران باعث شده که این شوخی‌های تاریخ مصرف‌دار کمتر درش در این کار جای دیده بشه. در عین اینکه به مسائل اشاره کردم، چه اشاره تصویریش و چه اشاره مفهومی که در داخل ایران قابل انتشار نمی بود، ولی بخش از محافظه‌کاری‌ها همچنان هست، برای اینکه در وجود ما یه جوری ریشه دوونده و نمیتونیم، یعنی خیلی سخت هستش که به این سرعت و راحتی کنارش بگذاریم.
اون چی که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مانا نیستانی، نویسنده کتاب ماجراهای آقای کا هوگوپسی که اخیراً منتشر شده. سپاس که ما رو همراهی کردید، تا هفته بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.